خب بریم سراغ بحث امروزمون. برای شروع این بحث، بحث امروز بد نیست من به این نکته خیلی خیلی دقیق و ظریف اشاره بکنم، و اون این که معمول دانش‌های بشری زیباست، معمول دانش‌های بشری زیباست، منتها هر گروه از دانش‌های بشری مورد پسند گروه خاصی از انسان‌ها قرار می‌گیره. عده‌ای ممکنه ادبیات رو فوق‌العاده دوست داشته باشن، عده‌ای ممکنه ریاضیات رو دوست داشته باشن، عده‌ای ممکنه مسائل تکنیکی و فنی رو دوست داشته باشن، اما معمولاً دانش‌های بشری رو ما به عنوان یک پدیده بسیار بسیار زیبا می‌شناسیم و با اون به عنوان یک پدیده بسیار بسیار زیبا برخورد می‌کنیم. اما بعد از 2000 میلادی ما با یه دانش‌هایی روبرو میشیم که احساس میکنیم اینها زیباترن، یعنی جدای از اون زیبایی که کل دانش‌های آکادمیک داره، اینها زیباترن و قشنگترن. علت قشنگی به اصطلاح افزوده اینها و زیبایی افزوده اینها این هست که زمانی که ما در معرض این دانش‌ها قرار می‌گیریم، ذهنمون بیش از هر چیزی باید مرتباً سازندگی داشته باشه. یعنی در کلاس ما داریم با بدنه و با اجزای اصلی یکی از این دانش‌ها آشنا می‌شیم، چندان فرصتی برای اینه که حالا اینا رو ببریم تو کانون حافظه و اونجا حفظ بکنیم و نگهداریش بکنیم، یا ببریم طبقه بندیش بکنیم، یا فکر این باشیم که حالا بعدن این کجا به دردمون میخوره، کجا ازش استفاده، چندان فرصت نمی کنه زه. به لحاظ اینی که مرتباً باید اونجا بسازه، وارد یه فعالیت بسیار اکتیوی میشه که دیگه یادش میره که باید اینا یادش بمونه، بلکه بر همون اساس میسازه و سازندگی میکنه و همزمان که داره با این دانش آشنا میشه داره یه چیزایی رو میسازه. چی رو میسازه؟ ظرفیت خودشو در مرحله اول میسازه، یعنی احساس میکنه که برای برخورد با این جریان باید خیلی ظرفیتش بزرگ بشه. فضاهای مجازی بسیار زیادی رو مغز همزمان با این دانش‌ها تولید میکنه و میسازه. فضاهای ذهنی بسیار بسیار زیادی رو میسازه. و بعد یه نکته بسیار دقیق اینی که همزمان با اینی که اینها رو داره میسازه، بین این فضاها یک منطق ایجاد میکنه. به لحاظ اینی که اینها جدید ساخته میشه، هر کدام به یه گرایش سر نخوره و از هم جدا نیفته، یه منطق درونی هم مغز برای اینها میسازه. از جمله این دانش هایی که این حالت رو داره، دانش کودیک هست. دانش کودیک اینجوره که شما وقتی که با کدهای متفاوت آشنا میشید و با کدهای متفاوت برخورد میکنید، چندان چیزی برای حفظ کردن ندارید. اگر هم بخواید طبق عادت قبلی حفظ بکنید، اونقدر فضای ذهن درگیر ساختن میشه، هم باید فضاهای جدید بسازه، هم باید ظرفیتشو بزرگ بکنه، هم باید فضاهای مجازی زیاد بسازه، و هم از همه اینا مهمتر باید بین اینا بتونه یه منطق بسازه. اصطلاح هندسه معرفتی رو شما باید شنیده باشید، یه چیزیست که حالا چند سالیست در ایران هم کاربرد داره و استفاده میشه ازش. هندسه معرفتی در حقیقت اولین بار در دنیا به اون منطق بین این فضاهای فوق‌العاده اکتیوی که مغز در ارتباط با دانش‌های جدید پیدا میکنه گفته میشه و میگم من برای اینی که هندسه معرفتی رو یه خورده توضیح بدم، و معمولا من چیزی رو توضیح نمیدم مگر اینی که از شما بابتش یه توقعی دارم، میخوام توقعم رو مطرح بکنم، یه مثال میزنم. این مثال بسیار ساده است، بسیار ابتداییه، ولی نشون میده جریان رو. ما تا امروز با ذهنمون به عنوان یک مرکز حافظه بیشتر برخورد کردیم. مرکز حافظه در حقیقت عبارت یه خورده محترمانه تر همون صندوق پسندازه دیگه. قدیما بهش میگفتیم قلک. توجه میکنه؟ ما تصورمون اینه که ذهن ما قلکه. مثلا معلومات A، معلومات B، معلومات X از دوران مدرسه، از درون خانواده، تا دوران دانشگاه، تا دوران مطالعات آزاد خودمون، تا دوران پژوهش‌های خودمون مرتباً اومده توی این قلک و روی هم انباشته شده. حالا اگر یه روزی شما فرصت بکنید بخواید این انباشته ها رو بیارید بیرون و به اصطلاح همه رو یه نگاه بکنید، میبینید که گاهی بین این انباشته ها اصلا هیچ تناسبی وجود نداره. شما مثلا در مسائل دینی یه چیزایی معتقدید که اینا با علمی که در دانشکده در زمینه زیست شناسی فیزیک اینا خوندید اصلا هیچ تناسبی نداره. گاهی میبینید نه، فقط تناسب نیست، تضاد وجود داره. هنگام بازنگری وقتی اینا رو میارید بیرون میبینید اینا با هم متضاده. شما در مسائل جاری زندگی به یک چیزای معتقدید، در مسائل مثلا جدیتری که به عنوان دانش یاد گرفتید میبینید بین اینا تضاد. اینا بعد میگید چجوری من با این تضادها سر کردم؟ خب شما بنا نبوده که با این صندوق پسنداز کاری انجام بدید، که همه رو هی از هر جا چیزی گیرتون اومده ریختید این تو. فلسفه بوده ریختید، ادبیات بوده ریختید، ریاضیات بوده ریختید، علوم اجتماعی بوده ریختید، دینی بوده ریختید، هنر بوده ریختید. بنام نبوده که با اینا کاری انجام بدید. معمولا هم اینا همینطور طبقه طبقه بندی اونجا حفظ میشه، یادتونم میره که چی دارید، به دردتونم نمیخوره، با ایشان هیچ کاری انجام نمیدید. فقط وقت بازنگری متوجه میشید که چه خبره. و معمولا ما به خاطری که نبینیم چه خبره هیچ موقع بازنگری نمی کنیم که ببینیم تو ذهنمون ما چی داریم. فایده این اینه که ما یه شخصیت سرگردان داریم در مسائل علمی، یه شخصیتی داریم که نمیدونیم حالا باید با این چه کار بکنیم. توجه میکنیم ما معتقدیم که ذهن قلک نیست، صندوق پسنداز نیست، ذهن یه دستگاه پردازشه. یعنی شما وقتی که معلومات آ رو میدید به ذهن، اگر به گونه پردازش بدید، معلومات بی رو که بخواید بهش بدید ممکنه پس بزنه، میگه این با این پردازش نمیشه، یا اونو عوض کن یا اینو عوض کن. ممکنه معلومات ایکس رو که بدید بگه قبلا من کاملترش رو دارم. نگاه کنه اینجا چیزایی که من میگم برای شما ممکنه تا حالا اتفاق نیفتاده باشه، تو این کلاس باید اتفاق بیفته. یعنی ذهن شما وقتی که به صورت پردازشگر در بیاد وقتی که مثلا امروز در زمینه آیه مسئله رو میشنوید، تا میخواید به ذهن بدید پس میزنه، میگه این قابل پردازش نیست با اون مسئله قبلی، این با اون چیز قبلی که شما به من دادید پردازش نمیشه، یا باید تکلیف اونو مشخص کنید یا اینو، یا اینا در تضاد با هم دیگرن، یا عموم خصوص منوجهن مثلا، یا عموم خصوص مطلقن مثلا، اینا رو ذهن میگه. تا کنون برای ما نگفته. نگاه کنید یه مثال بسیار بسیار ساده من میزنم، خیلی خیلی عادی و ساده و معمولی، و هیچ به جنبه های متفاوت اون مثال من کار ندارم. من شده ضمن اینه که من فوق العاده آدم صبوریم، یعنی اصلا خیلی من صبورم تو این مسئله، شده مثلا در ایامی خیلی هم عجله داشتم، مثلا از یک کلاس فیزیک داشتم میرفتم یک کلاس دیگه، تاکسی سوار شدم، تاکسی این مده‌ها که نوحه میخونن به مناسبت مثلا دهه فاطمیه، عاشورا، تاسوعا، اینا یه مده‌ای گذاشته بوده، توجه میکنید چی میگم؟ من پیاده شدم از تاکسی، گفتم ببخشید من رسیدم دیگه، پولشم دادم کامل و پیاده شدم. نه اینی که من از اونا بدم بیاد یا خوشم بیاد، اصلا من لیول اندیشم اونا نیست که بخوام بگم خوبه بده اینا، ولی وقتی که یه حرفای میشنوم میبینم تمام اون ذهنیت من داره پس میزنه، من اصلا نمیتونم تحمل بکنم، توجه میکنه چی میگه؟ اصلا نمیتونم درک بکنم چه، میبینم دیگه داره مخم منفجر میشه، توجه میکنه چی میگه؟ چون گوشامو که نمیتونم بگیرم، اونا هم بالاخره آدم میشنوه دیگه، مغز منم عادت کرده که تا چیزی رو بشنوه پردازش بکنه، اصلا اینا نمیشه با این، نمیتونم من اصلا چجوری، من الان کلاس فیزیک فضا بودم، حالا مثلا این داره راجع به پدیده آب بحث میکنه، دقت میکنه چی میگم؟ و خودتون میدونید چه پدیده های بحث میشه. یا مثلا در مجالس میهمانی شده که من برام یه حالت پیش اومده، ضمن که خیلی احترام گذاشتم پا شدم، یا خیلی از مجالس اصلا من شرکت نمی کنم، چون اصلا نمیتونم، چون نمیتونم حرف رو که به صورت عادی بشنوم، که وقت این میاد خبر میده از بیرون دیگه، توجه که این فضا، اخبار تلویزیون ایران اصلا دو دقیقه شو من نمیتونم اصلا تحمل بکنم، در حالا برنامه هاش که دیگه بمانه، اخبارش که ابدا نمیتونم، چون ذهن وقتی که عادت نگه، حالا یه کسی عادت داره که اینا رو ذخیره کنه، حالا برای روز مبادا خوبه، توجه یه روز به کارش میاد، ولی کسی که پردازش میکنه اصلا نمیتونه اینا رو تحمل بکنه، تحمل نه که بدش میاد، بدش نمیاد، خب من یا باید تمام فایلای ذهنمو به هم بریزم یا این مطلبو بگیرم دیگه، توجه میکنید چی میگم؟ چیکار نمیشه، این اصلا با اون فایلا سازگاری نداره. اینو من برای چی گفتم امروز؟ برای اینی که شما که دارید در کلاس تکنیک های اندیشه مهارت های نبوغ رو به صورت عینی کار میکنید، بزرگترین لذتتون باید این باشه که رفته رفته یاد بگیرید که سر این کلاس باید همزمان پردازش بکنید، یعنی همزمان فضاهای لازم برای اون مطلبی که من میگم رو بسازید، باز نبرید تو کانون حافظه بگید خب الحمدلله اینا رو نشنیده بودیم حالا شنیدیم، نه اینا اصلا شنیدنی نیست، چی شما خواهید بشنوید؟ من یه چیز شگفتی در این کلاس طرح نمی کنم که شما بشنوید، باید مطابق این فضا بسازید، مطابق اون چیزی که من جلسه پیش گفتم. اگر واقعا جلسه پیش رو دقت کرده باشید، یکی از کلیدی ترین مباحث بود، و چقدر فضا می ساخت و چقدر فضای مجازی می ساخت برای ذهن، به شرطی که یواش یواش، خب تازه شروع کردید، بسازید، نه که ذخیره بکنید. به ذهن به عنوان قلک نگاه نکنید. اگر به عنوان قلک نگاه کنید، ذهنتون قلکی بار میاد ها. بعد میدونید قلک‌های قدیمی یادتونه سفالی بود، ما میگرفتیم توش سکه مینداختیم، تو قلک سفالی شما میتونید 50 ریالی، 100 ریالی، 250 ریالی رو بندازید. توجه میکنید هیچ اشکالی تو قلک به وجود نمیاد، یعنی بین سکه ها دعوا نمیشه، چون قلک این حالتو داره. ممکنه یه وقتی دوست داشته باشید سر نوشابه بندازید قاطی سکه، بازم اشکالی به وجود نمیاد. ذهن اگر قلکی باشه، گاهی به جای معلومات شما سر نوشابه میندازید ها، و اصلا متوجه نمیشید که این اصلا معلومات نیست، این سر نوشابه است، سکه نیست، چون تو قلک که بین سر نوشابه و سکه دعوا که نمیشه. که کجا دعوا میشه؟ زمانی که شما همزمان با یه مطلب پردازش میکنه، بعد میبینید این به مطالب قبلی نمیخوره. توجه میکنید چی میگن؟ این نسبت به اون کاری که میخواید انجام بدید فایده ای نداره. عظیمی امروز معلوماتی ارائه میکنه، دوستان من دارم خودمو میارم لب تیغ انتقاد شما. روزی که تونستید تشخیص بدید من در این کلاس دارم مطالبی ارائه میکنم که برای آینده نبوغ مفیده یا نه، اون روز شما درس خوب گوش کردید، ولی حفظی گوش کردید. همزمان ذهن باید بفهمه آیا عظیمی امروز داره بیراه حرف میزنه یا براهه، با کدوم راه. شما برای نبوغ اومدید اینجا، برای اینی که استعدادهای درونیتون شکوفا بشه، غیر از اینه؟ آیا این مطلبی که من میگم داره این کار میکنه یا نه داره یه کار دیگه این میکنه؟ ذخیره ایه، میشه حالا آدم یادداشت بکنه، ذخیره هم بکنه، ببینه آینده به دردش میخوره یا به دردش نمیخوره. خب رفته رفته بین فایل های ذهن شما یه منطق پیدا میشه، اونو بهش میگه هندسه معرفتی. یعنی این فرد معارفی که داره، یعنی دانش هایی که داره، بینش یه هندسه وجود داره، این الکی نیست، روحم انباشته نشده. توجه میکنید؟ خب با این مقدمه که امروز گفتم، امروز دومین جلسه است. من جلسه پیش این نوع نگاه رو شروع کردم و به کوب رفتم جلوی مقداری، امروز دومین جلسه است. ابتدای یه نگاه میکنم به مباحث گذشته، بعد میام. تمام اون چه که من امروز میگم باید همزمان پردازش بشه. اگه ببرید تو کانون حافظه یک ریالی نمیارزه. توجه میکنید چی میگه؟ اصلا به دردتون نمیخوره. باید بتونید همزمان با اون چی که من میگم پردازش بکنید و نگید سخته. ذهن اگر خدای نکرده به تنبلی عادت بکنه، همیشه عادت میکنه. سخته انجام بدید، ناقص انجام بدید. یه جلسه انجام بدید، جلسه دوم میبینید راحت تره، جلسه سوم راحت تره. واقعا یه روزی میشه اگر شما این کار رو انجام بدید، واقعا من این رو میگم، مثل این بمونه که صدای حرکت الکتریسیته بین سیناپس های مغزتون رو میشنوید، یعنی میشنوید داره چه کار میشه با این مطلب، و همونجا تو کلاس ممکنه به یه نتایجی برسید که دیگه اونقدر شوق زده بشید که دستتون رو بالا بکنید بگید این مطلب شما این نتیجه رو داره و این مسئله رو داره. لذا خواهش میکنم، حالا من از هفته گذشته شروع کردم نرم نرمک هم شروع کردم، امروز هم نرم نرمکه، ولی اینجوری بیاید جلو، نه اینی که حالا میبریم تو کانون حافظه انشالله، تو قلت یه زمانی هم ازش چیکار میکنیم استفاده میکنیم. اگر همپای من بیاید جلو خیلی اتفاقات قشنگی میفته. جلسه پیش من عرض کردم که اولین گام نبوغ اینه که از نگاه های جزئی خودتون رو رها بکنید، چه مثبت چه منفی، چه بخواید ردش بکنید چه بخواید قبولش بکنید. برای رد و قبول یک مطلب بی خود شما باید انرژی بذارید، انرژی سلول های مغزتون رو بذارید. نوابق اصلا جزئی نگر نیستن، به مسائل جزئی کاری ندارن اصلا، نه ردش میکنن نه قبولش میکنن. بعد میشید یک آدم فرانگر، یعنی به یه سری مسائل خاص شما توجه دارید. اصلا فرق یک نابغه با یک آدم معمولی اینه که او به یه مسائل خاصی در یه لول خاصی توجه داره. فرانگری یک هوس نیست بچه ها. اینجور نیست که امروز مثلا ما بگیم خیلی خوب دیگه از حالا ما فرانگر میشیم. این باید تو ما نهادینه بشه، یعنی یواش یواش دیگه ما مسائل بی ارزش رو نمیبینیم. مسائل بی ارزش برای نوابق، برای مردم عادی مسائل فوق ارزشه ها، ولی ما که دیگه نمیخوایم مثل مردم عادی نگاه بکنیم. من در جلسه گذشته عرض کردم که کل تاریخ تمدن رو اگر شما نگاه بکنید، حاصل این حس انسانه که انسانها همواره میخواستن دنبال خوشبختی باشن. دو تا مسیر خوشبختی طی شده تو تاریخ تمدن. یه عده گفتن ما باید به نیروهای ماوراءطبیعه نزدیک بشیم تا خوشبخت بشیم، یه عده گفتن ما باید چی باشیم، ما باید نیروهای درونی خودمون رو آزاد بکنیم، که اینا رو من جلسه پیش گفتم. یه عده گفتن که هرچی دم نیروهای ماوراءطبیعه رو ببینیم. این که میبینید بعضی ها میگن هرچی انسان عبد خدا باشه خوشبختره، هرچی بنده تر باشه خوشبختره، هرچی ذلیل تر باشه خوشبختره، این به اون لحاظ هست. اصلا نگاه ماورا و طبیعی، یعنی احساس میکنه انسان اونجا خوشبخت باشه. ولی انسانهای دیگهی بودن گفتن نه، ما باید نیروهای درونیمونو بشناسیم، قدرتهای درونیمونو بشناسیم و اونها رو آزاد بکنیم. من جلسه گذشته گفتم که کسانی که سعی کردن به نیروهای ماوراءطبیعه نزدیک بشن، اینها در طول تمدن دو رهاورد داشتن. بد و خوبش رو من کار ندارم، قوی و ضعیفش رو کار ندارم، دین و عرفان. نگاه کنید نوابق چی جور به قضایا نگاه میکنن. حالا ما میریم سر مسیحیت، سر اسلام، سر بهایی ها دعوا میکنیم، این راست میگه اون درو. او بدبخت میفهمه که این رهاورد نگاه انسان هاست برای خوشبختی. طی 5 میلیون سال گذشته اون گروهی که به ماوراءطبیعه میخوان خودشون رو نزدیک بکنن، خب بکس های اندیشه ایشون رو اینجوری ارائه میدن و اینجوری میگن و میان جلو، که اینا رو من جلسه گذشته توضیح دادم. گروه دوم که معتقده باید نیروهای درونی خودش رو آزاد بکنه، یا از طریق فلسفه رفته جلو، یا از طریق علم، یا از طریق هنر. این سه تا نیروهای درونی را آزاد میکنه. حالا فلسفه، تفکر، اندیشه، نشستن و فکر کردن که ما به چه چیزهایی میتونیم بیندیشیم و فکر بکنیم. علم، تجربه، آزمایش، خطا. هنر، زیبایی شناسی. با این سه تا ابزار رفته توی جریان. خب امروز بحثمون از اینجا شروع میشه. این مباحثی بود که من در جلسه گذشته حالا خیلی خیلی خلاصه و جزئیشو گفتم. دوستان من یه سوال میکنم. انسانها به دو گروه تقسیم شدن. یه گروه انسانهایی که سازندگان تمدنن، یه گروه انسان‌هایی که دنبال روی اونا هستن و از اونها استفاده میکنن. ما میخواییم ببینیم سازندگان تمدن چه خصوصیتی دارن. نگاه کنید تمدن ما از 5 پدیده ساخته شده: دین و عرفان و علم و فلسفه و هنر و همین. توجه میکنید 5 تاست. خب این 5 تایی که من عرض میکنم دو تاش مال اون گروهه که میچسبن به ماوراء طبیعه برای خوشبختی، سه تاش مال گروهیه که میان دیگه. ما اینا رو یاد گرفتیم، سه تا گروه اونجا داریم، دو تا گروه اینجا داریم، اینا همه سازندگان تاریخ تمدنن، حداقل انسانن، اکثریت هم که پیرو اینام دو از مزایایی که اینا میارن استفاده میکنن. خب ما میخواییم ببینیم این اقلیت چه خصوصیتی دارن. امروز بحث من اینه که ما هم اون خصوصیت رو پیدا کنیم. این اقلیت یه خصوصیت بسیار ساده ای دارن. در ضمن میبینید که مباحث وقتی این فرمی ارائه میشه چقدر ساده است. اونقدر کتابای فلسفی و پیچشی و کتابایی که آدما سعی میکنن، واقعا من هیچ موقع نمیتونم این نویسندگان رو ببخشم، فقط به خاطری که نشون بدن ما خیلی با فضلیم، با فضیلتیم، هی میپیچونن یه مطلب خیلی خیلی عادی رو از کاه کوه میسازن میذارن جلو مخاطب. نه بابا، مطالب فوق العاده ساده است. ما 5 تا گرایش داریم، این 5 تا گرایش دوتاش مال ایناست، سه تاش هم مال ایناست. اینا، اینهایی که این 5 تا رو ساختن از چه خصوصیتی استفاده کردن؟ اگه شما با نگاه قبل از 2000 برید، باید یه مسیرهای برید. الان من در یه جمله میگم اینا چه کار کردن. که سازندگان تاریخ تمدن یه خصوصیت دارن و اون خصوصیتشون اینه که در سطح پدیده ها متوقف نمیمونه، بخلاف اکثر انسان ها. اکثر انسان ها در سطح پدیده ها متوقفن. توجه میکنید چی میگم؟ سازندگان تاریخ تمدن یه خصوصیت کوچولو دارن، در سطح یک پدیده متوقف نمیمونه. انسان ها تماما احتیاج به آب داشتن در نخستین روزهایی که انسان به دنیا اومد، مثال میزنم، یعنی در 5 میلیون سال پیش، مثل بقیه حیوانات از بالای کوه می اومدن تو دره، چون احساس کرده بودن آب تو دره است. آب میخوردن میرفتن ردکارشون، تشنگی بعدی می اومدن. حیوانات میلیون ها سال همین کارو میکنن، اما تو انسان ها یه عده پیدا شدن گفتن که چرا هر دفعه که ما تشنه میشیم باید از اون بالا بیایم پایین؟ خب یه بار ما آب رو با خودمون ببریم بالا. آب رو با دستش که نمیتونست ببره، اومد یه گلی درست کرد، یه ظرف گلی درست کرد کنار رودخونه، آبو کرد توش که ببره، دید اینام باز میشه. بعدن که گل پخته رو کنار آتش دید، متوجه شد اگه اون ظرف رو بپزه میتونه آب رو نگه داره. شما به ایناش کار نگیرید. بعضی از انسانها در سطح پدیده متوقف نموندن، گروهی موندن مثل حیوانات. حیوانات این خصوصیت رو دارن که در سطح پدیده ها متوقف میمونن. سه سطح دارن حیوانات: سطح عادی، سطح خوب و سطح عالی. بعضی از حیوانات بسیار شعور بالایی دارن، مثل دلفین ها، مثل نهنگ ها، مثل بعضی از شامپانزه ها، که اینا بسیار شعورشون در طبقات حیوانی بالاست، اما یه اشکال دارن، همیشه در سطح پدیدن. اون شامپانزه هایی که من عرض میکنم، اینا چوب رو بر میدارن، نوکش رو تیز میکنن و به جای اینه که دنبال شکار بدون، چوب اون نیزه رو پرت میکنن، ولی میلیون ها سال همین کار رو میکنن. دلفین ها، نهنگ ها با امواج الکترومغناطیس با هم دیگه صحبت میکنن، ولی میلیون ها سال همین کار رو میکنن. اسب ها در بعضی از حواستشون از انسان ها قوی ترن، اما میلیون ها ساله که همین جورن. یعنی چی؟ یعنی در سطح پدیده ها متوقفن، هیچ موقع نمیتونن از سطح یک پدیده خودشون رو ببرن یه جای دیگه. فقط ما انسان ها میتونیم، هممون از این امتیاز استفاده نمیکنیم. همین الان اوضاع جاری اجتماع ما رو نگاه بکنید، یه اشکال جامعه شناختی سیاسی که الان تو جامعه ماست این اشکاله که هممون در سطح پدیده ها متوقف موندیم. حالا فرقی نمی کنه این پدیده فوق‌العاده عالی باشه، متوسط باشه، خوب باشه یا بد باشه، اصلا متوقف بودن بده. توجه میکنید چی؟ من به محتواش کار ندارم، متوقف بودن بده. میخواید ببینید سازندگان تمدن چه کار کردن؟ سازندگان تمدن از سطح پدیده خودشون رو رها کردن. کجا رفتن؟ دو تا گروه شدن. یه گروه اونایی هم که دنبال ماوراءالطبیعه میگردن، اینا همیشه سعی کردن از سطح پدیده خودشون رو ببرن بالاتر، میخواستن برن بالا. غلط یا درستش رو من کار ندارم. شما تاریخ تمدن رو نگاه بکنید، تمام اینایی که به ماوراءالطبیعه توجه دارن نگاهشون به آسمانه. شما تمام ادیان رو ببینید، اصلا برای آسمان یه نگاهی دارن، یه چیزه. اصلا نوع دعاهاشون رو به بالاست، نوع چشاشون رو به بالاست، نوع نگاهشون رو به بالاست. هیچ موقع فکر کردید چرا؟ نه. حالا فکر کنید، پردازش که میگم یعنی اینا. میدونید من تا الان چقدر مطلب به شما یاد دادم؟ به شرطی که پردازش کنید بچه ها بفهمید چرا نگاه ها رو به بالاست. او بالا چه خبره؟ هیچ خبری نیست. کرات دیگه مثل کره زمین هم، زمین هم مثل کرات دیگه. مسئله جای دیگه است. ما انسان ها لیدرامون دو جور عمل میکنن. یه عده نگاهاشون رو به بالاست، یعنی از سطح پدیده میرن به بالا. یه عده از سطح پدیده میرن به درون پدیده. میخواید ببینید فرق نوابق دنیا در چیه؟ محمد یه نابغ است بلا شک، انیشتر هم یه نابغ است. یکی از سطح پدیده به بالا نگاه میکنه، یکی از سطح پدیده به درون پدیده نگاه میکنه. کل نوابق دنیا اینجوری هست. این دیگه پردازش کنید، کل نوابق دنیا دو تا نگاه بیشتر ندارن. از سطح پدیده رو به بالا، از سطح پدیده رو به پایین. توجه میکنید؟ رو به پایین یعنی چی؟ یعنی به درون پدیده. خب کسانی که رو به بالا نگاه میکنن و میخوان سطح پدیده رو ترک بکنن بیان به بالا، اینا معمولا به آسمان توجه دارن. مثلا میگن اعمال نیک میره به آسمان، انسانهای خوب در آسمان جزا میبینن، بهشت جهنم تو آسمان، خداوند در آسمان پایگاه داره. حالا برید تو فلسفه های یونان باستان و گذشته و الهه هایی که در آسمان بودن، عرش خداوند تبارک و تعالی تو آسمانه و و و و و عظمت خدا تو آسمان، همه چی تو آسمانه. چون اصلا این نگاه، نگاه رو به بالاست. توجه میکنید کوپرنیک وقتی که کتاب فیزیک حرکت سیارات رو نوشت، گفتم براتون به پاپ زمانش هدیه کرد، او خیلی خوب فهمید. به پاپ نوشت از امروز نگاه های دینی متزلزل خواهد شد، چون من مقدمه این رو درست کردم که بشر بفهمه بالا دقیقا مثل زمینه و هیچ فرقی با زمین نمیکنه. ماه مثل زمینه، مریخ مثل زمینه. توجه میکنید چی میگم؟ و این نگاه رو به بالا قطعا متزلزل خواهد شد، قطعا در آینده سست خواهد شد. پس بنابراین بیاید نگاهتون رو عوض کنید، بیاید مسائلتون رو عوض کنید و و و. چون اصولا لیدرهای بشری دو جور عمل میکنن، هر دو از سطح پدیده حرکت میکنن و الا لیدر نمیشن. یه عدهشون رو به بالا، یه عدهشون به درون پدیده. وقتی که شما رو به بالا نگاه بکنید به یک عنصری نیاز دارید. من خواهش میکنم این عنصره رو خوب دقت بکنید. اون عنصر عبارت است از ایمان. یعنی شما باید باور کنید که او بالای خبراییه، چون چیز محسوسی نیست. این همه شما شاتل فضایی فرستادید، نتونستن مثلا از عرش خداوند عکس بگیرن بیارن، از فرشته ها عکس بگیرن، از جهنم عکس بگیرن، از بهشت، چون اصلا چیز محسوسی نیست در اونجا. هرچی که هست شهاب سنگ میدان انرژیست، نیوترون، مثل زمین، جو اتمسفر، توجه میکنید چی میگم؟ این همه ما شاتل فضایی فرستادیم، او بالای بایگانی ندیدیم که اعمال نیک در اونجا مثلا ذخیره بشه یا اعمال بد در اونجا ذخیره بشه. اینا اونجا ما متوجه شدیم که اساس نگاه رو به بالا باوره، یعنی شما باید اول باور بکنید بعد نگاهتون رو ببرید بالا. تا باور نداشته باشید او بالا نمیتونید چیزی پیدا کنید. حالا بر اساس باورهایی که برای انسان به وجود میاد اونجا چه کار میشه؟ یه چیزایی پیدا میشه. شما باید باور کنید تا یه چیزایی اونجا پیدا کنید. اما در درون پدیده، یعنی در قشر دوم، باید باوراتونو کنار بذارید. باوراتونو باید کنار بذارید، یعنی آماده باشید ببینید اون تو چه خبره، نه که از پیش قضاوت بکنید و برید جلو. لوی پاستور میدید بچه ها بعضی ها فلج میشن تو دوران کودکی، همه گفته بودن خواست خداونده، یعنی نگاه رو به بالا در تقدیر خداوند خواسته که این بچه فلج بشه. بعد سوال میشد که چرا باید این بچه فلج بشه؟ باباش گناه کرده، مامانش گناه کرده، حالا این داره عقوبت میشه. اینا حرفایی بود که اون زمان بود. ولی ایشون از سطح پدیده، یعنی از سطح بیماری فلج اطفال نرفت بالا، اومد پایین. گفت من این باورا رو قبول ندارم. میفهمید چی میگم؟ تا زمانی که شما نتونید یه سری از باورهاتون رو زیر شک ببرید ابدا نمیتونید نابغه بشید، چون بین بالا و پایین گیر میکنید. چه کار بکنم؟ حالا اونجوری نگاه بکنم، اینجوری نگاه، اصلا نمیتونید. توجه میکنید چی میگم؟ نه اینی که اونا رد بکنید. ما گفتیم ما اصلا وقت نداریم که اینجور چیزا رد بکنیم، قبول بکنیم، راجع بهش صحبت بکنیم. اینا ما جزء گروهی، ما به اندازه اون گروه حق داریم. انیشتین به اندازه ابراهیم حق داره. حالا اون نگاهش رو به بالاست، این نگاهش به درون پدیده است. نگاه های رو به بالا رو فاکتور میگیره، میگه من اصلا رو به بالا نگاه نمی کنم که حالا بخوام قبول بکنم یا ردش بکنم یا باورش بکنم یا نمیدونم استدلالش، اصلا به ایناش من کار ندارم. من میام درون پدیده ببینم درون این چه خبره. نگاه کنید، نوابق دنیا دو جورن. نه اینی که محمد و ابراهیم و موسی و اینا نابغه نباشن، نه اونا هم نابغه، اونا هم والا یه محمد و یه کل شبه جزیره عربستان و یه محمد و یه میلیارد خورده مسلمان مردمی که بعد 1400 سال دنبال روی ایشونن. نابغه است واقعا. در نبوغش شما شک نکنید. اینی که آیا واقعا پیامبره، آیا واقعا خدایی وجود داره، آیا واقعا وحی شده، اینا مسائل دیگه است. ولی اینی که ایشون نابغه بوده شکی نیست درش. نابغه دو جور حرکت میکنن بچه ها، یا رو به بالا یا رو به پایین، یا به درون پدیده یا به فراتر از پدیده. خب شما دیگه الان متوجه میشید که این دو نگاه تاریخ ریشش کجاست دیگه. دو جور نگاه ما داریم. خب ما میگیم که اونایی که به درون نگاه کردن، نگاه کنید، کسانی که در سطح پدیده متوقف نمیمونن دو حالت دارن. این دو حالت رو همیشه یادتون باشه. الان هم پردازش کنید ببینید چی به ذهن شما میاد. اینا دو حالت دارن، نوابق دنیا دو حالت دارن. بعضی ها میخوان از مرز ماده بگذرن، یعنی تلاششون اینه از مرز ماده بگذرن. محمد و امثال محمد عرفای بزرگ اینا میخوان از مرز ماده بگذرن. لذا در تعلیماتشون ببینید به خصوص عرفا میگن که اشیاء پیرامون ما حالت صلب داره، حالت سخت داره، در حالی که برای اینها یه حالت لطیفی هم میشه در نظر گرفت. ما میخوایم از حالت صلب، یعنی از همون حالت ماده بگذاریم، وارد اون حالتهای لطیف بشیم. خیلی هم طول تاریخ اینا بزرگ بودن، خدمت کردن. ما هم نمیخوایم اینا رو زیر سوال ببریم، ما داریم تحلیل میکنیم تا تکلیف خودمون رو بفهمیم. بچه ها فرق بین اینی که تو رو خدا این حالتتون رو بذارید کنار، به ما ایرانی ها یاد دادن یه بحثی که ما میشنویم هی حق و باطلش رو مشخص بکنیم، در از اون به جای اینی که سلولای ذهنمون رو متمرکز بکنیم که پردازش بکنه، هی میگیم این حرف های عظیمی، این مقدارش باطله، این مقدارش درسته، این مقدار با فلان چیز. بابا این اصلا درست و غلط نداره، اینا محصولات پردازشه. شما پردازش بکن ببین درست و غلط داره. اصلا کسانی که از سطح پدیده میخوان بگذرن، یه عدهشون میگن ما میخوایم از مرز ماده بگذریم. میگیم شما به کجا میرسید؟ میگن به معنویت میرسید. ما مرز ماده رو پشت سر میگذاریم، میرسیم به معنویت. یه عده دیگه میگن ما نمیخوایم در سطح پدیده متوقف بمونیم، اما ما نمیخوایم از مرز ماده بگذاریم، ما میخوایم به رمز ماده برسیم. این دوتا رو همیشه تاریخ یادتون باشه. تاریخ تمدن از دو فاز تشکیل شده، یه فازش عبور از مرزه، یه فازش رسیدن به رمزه. توجه میکنیم هر کدوم میخواد، یا علی بسم الله، هر دوش هم خوبه، هر دوش هم خوبه، نمیشه. اونا هم جز سازندگان تمدن هم، اینا هم جز سازندگان تمدن هم. اونا هم به نفع بشریت گام های بسیار عالی برداشتن، اینا هم برداشتن. توجه میکنیم این انتخاب من و شماست. آیا ما میخواییم از مرز ماده بگذاریم یا میخواییم به رمز ماده برسیم؟ هر دوش خوبه، چون مثل عموم مردم دیگه در سطح پدیده ها متوقف نمیمونیم. تا دیروز هممون از این لامپا استفاده میکردیم، بعد کم مصرف اومد، اصلا نفهمیدیم از کجا اومد. در اینجا فرشتگان از آسمان آوردن، شاتل های فضایی آوردن، نه آماد تو بازار میخریم دیگه. ما در سطح پدیده ها متوقفیم. توجه میکنه از سطح پدیده ها خواستید بگذرید، میخواید از مرز بگذرید، برید تو حالت هایی که اسمش معنویته. حالا معنویت تو دنیا یک فرم که نیست، که ما سرمون رو انداختیم پایین خیال میکنیم یه فرمه. چشاتون رو باز بکنید، تو هند من جلسه گذشته گفتم در شهر بمبئی 1009 معنویت وجود داره. توجه میکنید اگه میخواید برید بالا، 1009 وجود داره، هر کدومش رو میخواید انتخاب بکنید. بعد واقعا اگه آدم بخواد در سطح پدیده متوقف نباشه و بره بالا، خودش یه سبک معنوی حداقل ارائه بکنه. خیلی بده آدم، من اصلا از آدم های بیورزه بدن میاد. تعجب کنید چون اینا آدم حتی تو اون مسیر هم میخواد بره، خودش یه چیزی ابداع بکنه، نه اینی که اینه قولی چی گفته، اون یکی دیگه چی گفته، پشت سر اینا را بیفتیم. یا علی، خیلی بده آدم اینقدر دنبال رو باشه. آدم باید به شخصیت خودش احترام بذاره. توجه کنید اینا همچین چیزای شگفتی هم نیست که همچین شگفت جلوه میکنه. اینا گفتن ما میخوایم از مرز ماده بگذاریم. اون گروه دیگه گفتن ما به رمز ماده میخوایم برسیم، میخوایم ببینیم تو این ماده چیه، چه خبره، چیه تو درونش، چیه اینا. خب نگاه کنید دوستان، ما یک بار تکلیف اینایی که از مرز ماده میخوان بگذرن رو مشخص بکنم. من اینو به عنوان یه سوال میگم، انصافاً تا حالا اینا تونستن از مرز ماده بگذرن؟ تا کنون بعد از 5 میلیون سال هنوز کسی نتونسته از مرز ماده بگذره. نه اینی که اینا آدم های ضعیفی بودن، ماده اونقدر گسترشش زیاده. شما از کوارک و کوانت بگیرید که ریزترین ماده های بنیادیه تا ابرکهکشان ها. حالا من میخوام برم تو معنویت، کجا باید برم؟ از ذرات ریز اتمی برم که از آخر میرسم به ماده کوانت کوارکه، کجا برم من؟ اگه از این طرف برم میرسم به کهکشانهای خوشه‌ای، اونم که ماده است. لذا شما نگاه کنید، مثلا من میگم بچه ها بیایم یه کار معنوی بکنیم. خب یه کار معنوی چه کار بکنیم؟ مثلا به دیگران کمک بکنیم، خیرات بکنیم، کمک فکری بکنیم. همه اینا مادیه. پول بدید ماده است، مهر بخرید ماده است، وضو بگیرید با آب ماده است، صحبت بکنید ماده است، راز و نیاز بکنید ماده است، عشق بریزید ماده است. این معنا کجاست؟ از کوارک تا ابرکهکشان ماده است. مگر اینی که ما این وسط یه جایی رو گیر بیاریم که هنوز تا حالا گیر نیومده. پس معنویت کشکه؟ نه، معنویت یک حالت خودساخته برای انسانه. لذا میگید شرط اولش ایمانه. شما ببینید، من دیگه از این مثالا واضح‌تر نمیتونم بزنم. من و شما بر اساس اعتقادی که داریم نزدیک حرم امام رضا بشیم، ممکنه اشکمون بریزه، ممکنه حالی به حالی بشیم، ممکنه واقعا دچار حالت معنوی بشیم. اما یه توریست مسیحی بیاد مشهد، این کنار حرم امام رضا که برسه نگاه میکنه، میگه که عجب ساختمان زیبایی، عجب معماری، ها معماری اسلامی که میگن همینه، توجه به نه عشقیست نه آهیست نه هیچ. اما تو کلیسا خودش بره باز همین حالت براش اتفاق میفته. من و شما بریم کلیسا چه حالتی برای ما اتفاق میفته؟ عجب کلیسای قشنگی، چقدر صلیبای قشنگی داره، چه سنگای قشنگی به کار. معبد هندوها در هند واقعا جذابه، در نپال واقعا بودایی ها معابد بسیار جذابی دارن، ولی یه بار برای ما حالت معنوی اتفاق نمیفته، چون معنویت وجود خارجی نداره. بچه ها در این کلاس من اینو میگم، میفهمید؟ این یک حالته برای انسان، توجه. و اینی که باز الان ممکنه شما بگید آخه مفیده، مضره، میتونه مفید باشه، میتونه مضر باشه. میتونه وقتی که غم‌های دنیا همه رو دلتون گرفته دو تا عشق کنار حرم امام رضا واقعا معجزه روانشناختی بکنه. نوابق سر این مسائل گیر نمیدن که حالا آیا حرم رفتن مفیده، مضره، نمیدونم. کی به اینجور حرفا فکر میکنه؟ اصل جریان اونا نگاه میکنن. دو جور ما میتونیم بگذریم، یا از مرز ماده بگذریم یا به رمز ماده برسیم. مرز ماده محال آدم بگذره، چون از کوارک تا ابرکهکشان همش ماده است. توجه میکنید چون میگم تمام اعمال دینی دنیا رو شما نگاه بکنید. یه زمانی من فلسفه دین درس میدادم، سعی کردم هر دینی که در دنیا وجود داره اونقدری که من عقلم میرسه بشناسم. یه جا من معنویت ندیدم، همش مادیه. کعبه سنگ است و چادر است و پارچه است و هواپیماست و سوغاتی است و گشتن است و دمپایی و داغی هوا و سردی زمین و از اینجور حرفا. من که جایی معنویت ندیدم. اگه شما دیدید بیارید بگید این یک امر معنویه. تعجب وقتی که من میگم از کوار تا ابرکهکشان ماده، بچه باز نگید آیا اینا مفیده، آیا اینا مضره، پس بریم اینا رو خراب کنیم، پس بریم اینا رو آباد کنیم. اینا مال این کلاس نیست. تو این کلاس کسی به اینجور چیزا فکر نمی کنه. داره کدهای اساسی تاریخ تمدن رو میاره تو ذهنش تا ذهنش پردازش بکنه به ذهن ما. اگه میخوایم یه تکونی به خودمون بدیم، بچه ها اینقدر گیر حق و باطل باشید اونقدر بارتون سنگین میشه که نمیتونید خودتون تکون بدید. نوابق میدون ما تکون هم نمیتونیم بخوریم، اونقدر اینجور چیزا رو ذهن ما انباشته شده. خب من که نمیخوام اونا رو ازتون بگیرم، من میخوام ریشه هاشو بهتون بگم تا بتونید بروید. قافله تمدن نه برای من نه برای شما نمیسته، هر کی بخواد نابغه بشه باید بدوه. زمانی نیست که بشینیم و استراحت، باید بدویم بچه ها، باید بدویم. پس سبکبال باشیم. یک کلام من تا کنون نگفتم اینا خوبه، بده، باطله، درسته، مفیده، مفید نیست. توجه میکنیم. خیلی ازتون عذر میخوام این مثال رو میزنم. الان کوچولویی به نام آقای مقدم تو کلاس ما بود، الان هم هست. خب به ایشون میشه یه دونه پفک من بدم، یه دونه شکلات بدم، خیلی هم خوشحال بشه. عظیمی به من یه پفک. حالا اگر من 30 تا پفک گرفته بودم، توجه میکنید چی میگم، و میگفتم بچه ها امروز من حال درس دادن ندارم، اینا 30 تا پفک گرفتم، این از زحمت کشیده اومده، یکی یه پفک بهتون میدم، برید تا جلسه آینده. چی میگفتید؟ واقعا چی میگفت؟ بعضی از اندیشه ها پفکه، یعنی مال دوران 5-6 سالگیمون بوده، ولی ما هنوز پاکتاشو داریم، قرچ قرچ هم میکنه دیگه، خوشمون میاد. یه بار از این بر فشارش میدیم، یه صدا ازش در میاد، باز برش میگردونیم، از اون بر فشارش میدیم. پاره از اندیشه های ما چیپسه، توجه میکنه، فقط صدا داره، توجه میکنه، و ما از این صداها خوشمون میاد. اگه بخواید به اینجور مسائل گوش بدید، بین شما و نبوغ یه فاصله پر نشدنیه. ما رد نمی کنیم. الان شما بگید عظیمی گفت پفک خیلی چیز بدیه، بی خوده. من که گفتم بی خوده، برای اون کوچولو خوبه. بذارید مردم با پفک ها زندگی کنن، به ما چی؟ جرق جرق شام در بیارن، کیف هم بکنن، در جای گاهی هم برای اینی که بغل پفکشون سوراخ شده گریه هم بکنن، به ما چی؟ توجه میکنید چه میگم؟ ما دیگه از سطح پفک گذشتیم، حالا تو دنیای اندیشه دیگه پفک نمیتونه ما رو مشغول بکنه. نه اینی که بده، خوبه، موادش سمیه، رنگیه، نمیدونم بهداشتی، به ما چیه، یه حرفا چیه. خب دوستان نگاه کنید، ما یا از مرز باید بگذریم یا به رمز وارد بشیم. کسانی که خواستن از مرز بگذرن مجبور شدن فضاهای انتزایی درست کنن. شما ببینید تمام اینا فضاهای انتزاییه، لذا اینقدر بینشون دعواست. ماکس پلانک و انشتین اگه دعوا میکنن تو آزمایشگاه دعوا میکنن، میگن بیا ببین اینا، این آزمایش. ولی اینجا دعوا سر حرفه، یعنی یکی من میگم یکی شما، نهایتا شما میتونید بهتر حرف بزنید یا من، هر کدوم بهتر بتونیم بزنید، چون اصلا دعوا سر حرفه، سر یک واقعیت خارجی که نیست، که یه چیز خارجی وجود نداره، که همش مسائل انتزاعیه. منطقه خود جز ساختار تمدنه، یه بخشی از تمدنه، کسی هم نمیتونه نفیش بکنه، ما هم بنا نداریم نفی بکنیم. اما وقتی که ما میان از رمز ماده با خبر بشیم، واقعا درون ماده خیلی خبر هست بچه ها، واقعا خیلی خبر هست. ادیسون چون به درون ماده توجه کرد، برق آورد، گراهام بل تلفن آورد، اون یکی دیگه بخار آورد، اون یکی دیگه چه می‌دونم کشتی زیر دریایی رو آورد، اون یکی دیگه حالا شاتل‌های فضایی رو می‌سازه. اینا نخواستن از مرز ماده عبور کنن. شما برید به یک سازنده شاتل، که البته یک سازنده نداره، گروهی از سازندگان، بگید شما از مرز ماده گذشتید، میگه یعنی چی مرز ماده گذشتم؟ یعنی چی؟ همه چیز این ماده است دیگه. میگیم بچه رو ماده معمولی شاتل نمیشه، میگه خب درونشه، تو باید رمزهای درونی ماده رو متوجه بشی، تو باید یواش یواش بفهمی که انرژی و ماده یکی هم، همه مواد دنیا اول انرژی بودن، بعد باید فاصله بین ماده و انرژی میدان رو بشناسی، بعد A, B, X, Y و و و و یه زمان میبینی که دنیا برای تو معنوی تر از اونیه که با امور انتزاعی کار میکنه. من معتقدم، ممکنه یه اعتقاد من غلط باشه، دانشمندانی که پشت تلسکوپ هابل دارن 15 میلیارد سال نوری اونور جهان رو میبینن، اینها ایمانشون به واقعیت هستی با هیچ مسجد و کلیسا و معبدی قابل مقایسه نیست، چون معبد تا سقف گنبد میبینه، بیشتر میبینی تو محراب که بیستی تا کجا رو میبینی. مگه شما چقدر میتونید انتزاعی فکر بکنید؟ بعد پاره ای از این افکار انتزاعی رو برید نگاه بکنید، وو یه چیزایی میگن که سر آدم شاختر میاره. توجه میکنید؟ نگاه کنید این داره ضبط میشه، پس من نمیتونم حرف بدون سند بزنم. در یه مجلسی من نشسته بودم، یا آقای سخنرانی میگه، اونایی که واقعا میگه اونقدر عالیه که ذهن من اصلا نمیتونه بردازش بکنه، میگفتش که وقتی که شما صلوات میفرستید یک فرشته در آسمان، خواهش میکنم اینو دقت بکنه، اینا کتاباش هم هست که اینا مستند نوشته شده در اونجا، این 1000 تا دست داره این فرشته، در هر دستش 1000 تا پنجه داره، در هر پنجش 1000 تا قلمه. کسانی که صلوات میفرستن این ثواب اون صلوات ها رو یادداشت میکنه، بازم عقب میمونه. تعجب ذهن من میدونه اونجا چی گفت؟ گفتم من یه زمانی اقتصاد کار میکردم، میدونستم که در اقتصاد میگن ارزش افزوده معقول و غیر معقول. ارزش های افزوده غیر معقول اصلا در اقتصاد باطله. توجه میکنید؟ یعنی شما اونقدر پول داشته باشید که ندونید چه کار بکنید دیوونه میشید اصلا، فایده‌ای که براتون نداره چی دیوونه. لذا این ثروتمندای بزرگ دنیا این بنیادهای خیلیه عجیب و غریب و دارن اینا. دقت میکنید چه میگم؟ آخه من اینقدر ثواب صلوات میخوام سر کدوم قبرم ببرم؟ به چه دردم میخوره؟ توجه میکنه؟ آخه ثواب یه مقدارش خوبه دیگه، 1000 تا دست داره، در هر دستی 1000 تا قلم، از آخرم نمیتونه بنویسه. حالا همینا رو خداوند به من بخواد عنایت کنه چیکارش بکنه؟ اولا کجا اینا رو جا بدم؟ درجه اینه که آدم فقط باید از تاکسی بیاد پایین، از اون مجلس فقط باید بزنه بیرون، چون اگه دو خط اقتصاد آدم خونده باشه بعضی چیزاشو شرمم میاد بگم. من اینقدر تو این مسائل اطلاعاتم زیاده ولی شرمم میاد، یعنی آدم واقعا حیا میکنه بعضی از حرفا رو بزنه. میگه تمام خوبیای تو در دنیا جوابش یا قلمانه برای خانوما یا هورالعینه برای آقایون. این همه ما خوبی کردیم، به قول خیام اگه ته قضیه شراب است و زن و اینا، ما ته رو با سر عوض میکنیم. ایشون میگه اگه بناس من آدم خوبی باشم آخر شما اینا رو به من بدید، خیلی خوب، من اون آخر رو نمیخوام اول. ما اینجا هم شراب هم زن همه چی استفاده میکنیم، اونجا نمیخوام. باز اونه که اینجا استفاده نکرده اونجا استفاده. واقعا این حرف درستیه، چون اصلش انتزاعیه، اصلش پای به هیچ جا بند نیست. حالا این قسمت رو شما گوش بدید، وقتی که اینا میخوان این حوریه ها رو تشریح بکنن، چون میخواد برابر با ثوابای شما جواب بده دیگه، بریم ببینید چه مزخرفاتی اینا میگن. واقعا سر آدم میترکه، گاهی واقعا آدم میترکه سرش. اینجا دیگه پردازش مردازش هم نمیخواد، همین که گوشم بدید میترکه. توجه میکنید چه میگم؟ بعد آدم میمونه که واقعا حیف عمر انسان نیست. ادیسون عمرشو میذاره یه لامپ میده به بشریت، حالا ایشون 1000 تا اختراع ثبت شده داره، یکیش لامپه، بشریت رو از تاریکی نجات میده. الکتریسیته هیچ فایده دیگه ای نداشته باشه، هم روشنیش که هست. حالا شما اینجا دارید تلاش میکنید حوریه به دست بیارید. ببینید افکار چقدر با. حالا تازه همین اهل حوریه، باز تکلیف ادیسون رو مشخص میکنن، بینشون دعواست که خلاصه این به بشریت خدمت کرده، آیا میره بهش آیا میره جهنم، اینا کتاب داره ها بین ما. یعنی واقعا بحث میکنه سر اینی که انشتن الان داره قلقل تو جهنم میجوشه چون یهودی بوده و کافر بوده، یا واقعا چون به بشریت خدمت کرده تو بهشت دجونه. ببینید بعد ما دلمون میخواد نابغه هم بشه. من نمیگم اگه تو بهشت مبارکش باشه، اگه جهنم باشه بالاخره یه فکری میکنه سیستم گرمایی اونجا رو از کار میندازه، سیستم سرماییش میکنه، به من چه ربطی داره از داد؟ توجه میکنه چی میگم؟ ما با چی سرمونو گرم کردیم؟ بعد نوابق دنیا رو که نگاه میکنیم هی میخوام بریم اندازه مغزشون رو بگیریم ببینیم اونا سلولاشون از بابا جون، اونا هم اندازه ما سلول دارن ولی درگیر اینجور جریانات نیستن، ما درگیر اینجور جریاناتی. توجه میکنه دیگه فرصتی برای اندیشه وجود نداره اینا. خب بچه ها اونایی که رفتن سراغ رمز ماده، رمزای بسیار شگفت‌آوری دیدن و تاریخ تمدن با این رمزها ساخته شد. خب حالا میریم توی یک کد بعدی که کد خیلی خوب و قشنگیه برای ما انسان‌هایی که نمیخوایم در فتح پدیده‌ها متوقف باشیم. دو تا فضا برامون وجود داره. یه فضا اون چیزایی که میبینیم، گل، گیاه، کوه، انسان و و و و امروز با تلسکوپ هابل قعر جهان رو میبینیم، با میکروسکوپ های الکترونیکی کوارک و اینها رو میبینیم. خیلی خوب اینو بهش میگم فضای محسوس، یعنی چیزایی که دیده میشه. دقت میکنه چه میگم؟ چیزایی که دیده میشه فقط خود دیدنش برای نوابق کافی نیست. اینا هر چی رو که میبینن، هر چی رو در هر سطحی که میبینن، یه فضای غیر محسوس هم برای خودشون میسازن. میگن ما کوارک دیدیم، خب بعدش چی رو باید ببینیم؟ هیچی ندیده هنوز. نگاه کنید نوابق با آدم های معمولی فرقشون اینه، ما وقتی که کوارک رو مثلا با میکروسکوپ های بسیار قوی ببینیم بگیم یا للعجب چقدر تعجب آور است، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، قربان قدرت خداوند برم چه چیزها. خیلی خوب همه اینا آخرش چی؟ تموم دیگه، میکروسکوپ رو میذاریم کنار، از اون کسی هم بهمون نشون داده میگیم تشکر بکن. ولی نوابق دنیا تا نمیبینه میگه بعدش چی باید ببینم؟ ای بابا توجه میکنیم بعد این من باید چی ببینم؟ اینو ما بهش میگیم فضای غیر محسوس. دوستان اگر میخواید رشد بکنید فضاهای غیر محسوس زیادی باید داشته باشید. درس جدید میگیرید بعدش چی میشه؟ مطلب جدید یاد میگیرید بعدش چی رو باید یاد بگیرید؟ چیز جدیدی میبینید بعدش ما باید چی رو ببینیم؟ توجه میکنید چی میگم؟ ادیسون برق و ساخت، لامپم روشن شد. یه نفر اومد گفت بعدش باید چیکار کنیم؟ پنکه رو ساخت. یه نفر دیگه اومد گفت خب بعد پنکه چیکار کنیم؟ کولر رو ساخت. یه نفر دیگه سماور برقی و و و همه اینا کسانی هستند که میگن خب حالا برق اومد بعدش چی؟ ما میگیم برق اومد اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیش تو روشنی جونت درآد دیگه. توجه میکنی بابا جون من بعدش چی؟ بعدش چه کار باید بکنه؟ فضای ما دو تا فضا داریم، فضای محسوس، فضای غیر محسوس. نوابق فضاهای غیر محسوسشون خیلی زود اتفاق میفته، یعنی فوری تا با یه جریان برخورد میکنه میگه خب بعدش چی؟ گویا اینا اصلا متوقف نمیشن هیچ موقع، همیشه میگه خب بعد این جریان چی؟ قایق نداشتیم، قایق رو ساختیم، گفت خب حالا قایق خودم رو میبره، بارام رو با چی ببرم؟ لنج رو ساخت. لنج یه مقداری بار میبره، حالا ما زیاد شده، تانکرهای نفتکش با اون بزرگی رو ساخت، خیلی خب، حالا همه اینا رو دریا را میرن، ما میخوایم ببینیم اون زیر چه خبره، زیر دریایی رو ساخت شما ببینید. ولی یه عده قایق نبود مینشستن به ما گفتن خدایا شکر الحمدلله تا دیروز نمیتونستم را آب را بریم، حالا را بریم. لنج رو ساختن، گفتن خدایا شکر ساختن دیگه، ما بارامونم میتونیم ببریم. همه جوره خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر. یه دم میگن نه، بعد این باید چه کار کرد، بعد این باید کدوم جریان رو رفت. توجه میکنی؟ خب شما ممکنه بگید که متافیزیسیان های دنیا پس فضای غیر محسوس ندارن، فقط فضای محسوس دارن. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت کنید، من دو تا کد میگم، این دو تا کد در ذهن شما اگر پردازش کنید معجزه میکنه. یعنی حداقل 300 صفحه تاریخ تمدن رو انگار مطالعه دقیق کردید. آیا فقط نوابق فضای غیر محسوس دارن؟ نه خیر. اونایی که از سطح پدیده میرن بالا، اونا هم فضای غیر محسوس دارن. فضاهای غیر محسوس اونا انتزاعی، بهشت، جهنم، روز قیامت، روزی که به اعمالمون رسیدگی میکنن و و و اینطور بسار. روح شما ممکنه بگید پس بهشت و جهنم اصلا غلطه، یه چیز ساختنیه مثلا. نه، این در فرهنگ اونا اینجور معنا میشه. این گروه اول وقتی که برقو میبینه میگه بعد مرگ من باید چه کار بکنم، اون گروه دوم میگه من چجوری باید به سلامت برم بهشت. لذا دیدید انواع راه های بهشت داریم، انواع راه های تولید برقام داریم. این دوتا دقیقا عین هم میمونه، اون مال اون گروهه، این مال این گروه. این گروه میگه بابا جون من از زغال سنگ میشه دیگه بخار، دیگه بخار توربین، توربین برق. خیلی خوب، از آب دریا هم میشه، این میشه. ای از انرژی باد هم میشه، ای از انرژی خورشید هم میشه. اون گروه میگه با این از کار درخت سبز میشه تو بهش، مثلا این ذکر 20 درخت سبز میکنه، این یکی 200 سبز میکنه، حالا شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنید. نگاه کنید دقیقا موازی هم میرن جلو. اینا هم جانهای غیر محسوس دارن، اینا هم جانهای غیر محسوس دارن. این میگه باد و انرژی خورشید و فلان و فلان، این مرزهای رمزهای ماده رو میشکافه. اینم هی مرزها رو تصویر میکنه، میگه که مثلا به عنوان مثال یه پلی دارید به نام پل سرات، شما از رو بخواید رد برید از شمشیر تیزتر و از نمیدونم آتش داغتر و از مو باریکتر و حالا آکروبات بازی پیدا کنید که بتونه از روی تناب بگذره، توجه میکنید. و پایینش هم جهنمه دیگه، شما باید برسید به بهش. ما تا خداوند تبارک و تعالی یه همچین، فقط این میشه لیزر باشه، اینجور که میگن این باید فقط یه خط لیزری باشه که آدم بتونه، حالا چجوری از رو لیزر آدم میتونه رد بشه نمیدونه، ولی خب یه همچین چیزی. نگاه کنید راست دروغ باطل غلطش رو فکر نکنید. ببینید وقتی که آدم جهانهای غیر محسوسش رو اونجور بسازه، هی هم باید رنگ و لعاب بده دیگه، هی باید شکل بده دیگه. آخه مردم تا دیروز یه حرفا رو باور میکردن، حالا باور نمیکنه. شما باید باز یه شکلای جدید بهش بدید، یه مدلای جدید بدید، یه فرمای جدید بدید تا مردم باور کنه. چون هر دو گروه دلشون میخواد مردم حرفای اونا رو باور کنه. این میگه آقا جان من تو تاریکی نشین، بیا این کلیل رو بزن تک روشن میشه. اون یکی میگه این پل صراط باید اینجوری بری، از این سر نخوری بیفتی فلان فلان. حالا نیرو کمکی وجود داره نداره، اینا دیگه اوناش یه مسائل دیگه است. خب شما نگاه کنید دو تا گروه اول یعنی عرفا و متدینین، فقط تلاششون اینه که انسانها به سلامت به اون فضای معهود برسن و عموماً بعد از مرگ میرسن. چون بعد از مرگ ما یقه کسی نمیتونیم بگیریم، توجه دارید؟ چون من بگم بچه ها شما نفر 2,000,000 تومان به من بدید، من انشالله بعد از مرگ بهتون یه خونه میدم، شما بدید 2 میلیون بعد از من، شما چجوری میخواید بیا یقه منو بگیرید که من آیه 2 میلیون رو کشیدم بالا یا بهتون خونه میدم؟ اما یه وقت میگم 2 میلیون بدید همینجا بهتون خونه میدم، خب درست که دیر بشه میگن میگه هرچی به چی شدی خونه بذارم. این حواله های بعد از مرگ رو نگاه بکنید، شما کی میخواد اونجا محاکمه بکنه که بابا جون من اینقدر ما پول داریم، اینقدر ذکر گفتیم، اینقدر درخت سبز شد، اینقدر آب آب جوب آب چی چی چی، حالا بیا اینا رو درست کن، بیا بده دیگه اینا رو. کی میخواد بگیره، کی میخواد بده؟ اینجا فقط و فقط باید لذا اونا در رو باور تکیه دارن، میگن فقط انسانهایی که معتقدن نتیجه میگیرن، راستان میگن، یعنی شما باید اینا رو باور داشته باشید. اگه باور داشته باشید میتونید 100 میلیون تومن هم اصلا بدید، بگید که 100 جریب از زمینهای بهشت من خریدم به قدر بره، خیلی خوب برید بعدن هم میگیرید و طبق باورتون. ولی اون یکی 100 میلیون رو میده یه آزمایشگاه میسازه، توجه میکنید چی میگم؟ 100 میلیون تومن رو میده دانشگاه میسازه و و و مسائلی میده. اینا رو به عنوان مثال میگم تا این کدا رو در نظر بگیرید. خیلی خوب نگاه کنید دوستان، در دین و عرفان یعنی در اون گروه فقط تلاش میکنن بگن از این مسیر برید تا به اون فضای غیر محسوس برسید. در علم، در هنر، در فلسفه خلاف این عمل میکنه، فضای خاصی رو به شما نمیگه، میگه که شما نمیخواد به یه فضا برسید، فضای موجودتون رو بسازید. یه وقت من میگم در آینده انشالله یه جایی میرید که دیگه شب نیست، یه وقت میگم بیاید لامپو بسازیم تا شب روشن شه. نگاه کنید دو جور نگاهه، یه جور نگاه میگه در آینده میریم جایی که دیگه آدم ها مریض نمیشن، آدم ها پیر نمیشن، آدم ها دیگه درد و استخون رو نمیدونن روماتیسم و اینجور چیزا ندارن، خیلی آینده میریم یه جایی که آدم ها پیر نمیشن. یه کسی میگه طب کهنسالی رو بیایم ایجاد بکنیم، برای روماتیسم بیایم دارو ایجاد بکنیم. هر دو تا فضای ذهنیه، اون فضای ذهنی میگه انشالله به سلامت بریم تو اون جایی که بهشته، بهشت مال ما مسلمان ها نیست، تمام متافیزیسیان های دنیا بهشت، اصلا بهشت یعنی جایی که همه چیز دیگه راحته، عالی. بعد میدونید مدارج راحتی فرق میکنه ها تو انواع نگرش ها. من یادم ما بچه بودیم یک آقایی میگفتش که تو بهشت شما رو تخت نشستید، اراده میکنید که من زردالو میخوام، یه مرتبه خود زردالو از درخت جدا میشه، صاف میاد جلو شما قرار میگه. نگاه کنید حتی زحمتی چیدن هم، اینی که خیلی بهشته واقعا، ولی این بهشت نیست. میدونید اگه آدم اونجا بشینه کسی از اینا به صورت جدی مسائل رو نپرسیده، حتی تکون نخوره که یه زردالو بیاد، هر چی میخواد براش بیاد، میدونید این میشه شبیه گاوای اولبشتان هستن که فقط تکون نمیخورن، اینا از سر جاشون اصلا تکون نمیخورن، این گاوا فقط شیر میدن، اینا رو میبندن یه جایی تغذیه میکنه شیر میگیرن. او بهش اصلا میشه یه گاوداری مدرن، توجه میکنه چون بعد میدونید وزن او آدم ها چقدر میشه. بعد او خدا رو ببینید واقعا، او دیگه چه شعبده بازو چه معرکه گیریه، چی درست کرده برای جزای انسان ها. قلیون و مطمئن میدن در جه قلیون و چایی و چه میدونم، حالا بعضی های دیگه اهل بعضی مسائل دیگه هم باشن، اونا دیگه باید بری سراغ خیام در جمعه، اون چیزاشو دیگه خیام. نگاه کنید من اصلا نمیگم اینا غلطه، شما ممکنه بگید اینا که خیلی حق داره، ما میخندیم همین الان که شما اینجا نشسته میلیون ها انسان رو کره زمین دارن اینجوری زندگی میکن، یه عده تو سرنن دیگه، همه آدم ها که نه چپیدن تو سرن ده، اینا دیگه چه کار میکنن؟ اینا دیگه با همه مسائل زندگی میکنن، دقت میکنن. یه عده تو گالری های نقاشی دنیا هستن، یه عده تو سالن های موسیقی هستن، یه عده دارن فعالیت های فلسفی میکنن، بقیه که با همینجور مسائل هم دیگه. و اینا هم جزء تاریخ تمدنه، نه با حرفای عظیمی نه با تیپای هیچ قدرتی اینا رو نمیشه از تاریخ تمدن بریزید دور. اینا هستن، نمیشه کارشون هم کرد. من باید تکلیفم رو مشخص بکنم. بچه ها هیچ موقع نخواسته باشید تکلیف تاریخ تمدن رو شماها مشخص بکنید. بعضی ها دیدید تا یه چیزی میفهمن کتاب می‌نویسن علیه اینا. آقا اینا مرحوم دکتر شریعتی چقدر تلاش کرد که بگه بابا این خرافات رو مگه میشه بریزی دور؟ تو تکلیفت باید مشخص بکنی. بالاخره میخوای جزء کسانی باشی که در سطح پدیده متوقف نباشی، یا باید بری رو به بالا یا باید بری درون ماده. کدومی که شما خواهی بری؟ اینی که نرم رو به بالا، این نه به حرف مرحوم دکتر شریعتی، نه به حرف من، نه به حرف سید قطب، نه به حرف بزرگان دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ اصلا مردم میرن کار خودشونو میکنن. ما باید تکلیف خودمونو مشخص بکنیم، ما میخواییم چی کار بکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ خب کدای بدی اعلام نکردم، منتها نمیدونم پردازش کردید یا نه. به لحاظ اینی که پردازش روتون خیلی فشار نیاره، گاه و بیگاه خود جوکم گفتم نفتش ترزومه. بعد هفته دیگه جوک نمیگیم یواش یواش، دیگه فقط من کد میگم و شما باید پردازش بکنیم. بفرمایید.
در اینجا فرمین هر جلسه مثلا این تنهایی که میگیره انجام میدیم الان یک سال برات میشونم، یعنی تو اینکه فرمانی باید رمز ماده برسیم بسه یه باید سمت پایین حرکت میرن سمت پدیه به سمت بالا. حالا این مثلا برای کسی که مثلا میخوان توی سری زمینه مثلا تجربی سر کار کنن خیلی برادران راحت تر میتونه باشه، مثلا درد ماتور پیش مثلا با قبلی تیمتونه می کار میتونه.
بله.
ولی باید بخواهی در مورد علوم انسانی کار کنید، برای رفتی مثلا من میخوام به عمق پدیده مثلا بحث مدیریت یا به هر لحظه
بله بله چقدر عالی.
به هر صورت یک سری پیش‌فرضایی داریم که ناخودآگاه همراه با اون هست و نمیشه استدلال جداش کرد.
آفرین. نگاه کنید بسیار سوال خوبی رو ایشون طرح میکنن. شما فلسفه های مضاف رو دارید امروز دیگه، توجه میکنید؟ در گذشته ما یه چیزی داشتیم به نام فلسفه، این حالت مطلق داشت، دقت میکنید؟ امروز شده مضاف، یعنی در ارتباط با هر پدیده انسانی که شما بخواید به عمقش برید، این براتون مسیر رو مشخص میکنه. مثلا همین مدیریت که شما فرمودید، فلسفه های استراتژیک در دنیای امروز اونقدر کتاب داره، اونقدر اندیشمندان درجه یک داره که اینها شما رو از اون مال خولیای بالا نجات میده. میگه بابا جون میخوای مدیر موفق بشی، این مسیرش، بیا اینجوری درون اینجوری فکر کن. اینی که شما میفرمایید پیش‌فرض داره، خود اون پیش‌فرض‌ها باز این حالت رو داره، یا رو به بالاست یا رو به درونه. دقت میکنید چی میگم؟ ما که نمیگیم پیش‌فرض نباید نوابق استفاده کنم، باید استفاده کنم، ولی از پیش‌فرض‌هایی که رمزها رو باز میکنه نه مرزها رو پشت سر میگذاره. دقت میکنید؟ لذا شما امروز مدیریت استراتژیک رو داره. حالا چون مدیریت رو شما مثال زدید، توجه میکنید؟ شما منطقه های فازی رو برای چی دارید؟ در گذشته هم انسان منطق داشت دیگه، ولی امروز شده منطق فازی، یعنی منطق ریاضی. یعنی منطق ریاضی یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بیای به درون درست بیا. دقت میکنید؟ مگه شما نمیخواید پیش‌فرض داشته باشید؟ خب پیش‌فرض های ریاضی داشته باشید و درست. بسیار سوال خوبی بود. بفرمایید.
از اولی که همه ما به دویانی باوری هست به ذهن ما که هرچی از این دست دادی از این دست دیم.
خب
بعد جلیده
خب اینا ما نیم کلاس نیست که
نه جواب این جمعان آنتروپی که
خب
این کلی که هستش که از همه پیش باز شده، این جواب همه این مسائل میده.
اصلا اونا رو بذارید از ننه بزرگا بپرسید. تو این کلاس اصلا یه حرفا رو نزنید. همونی که من میگه اگه ذهنتون رو درگیر این جریانات بکنید ابدا به اینجا نمیرسید. ما اصلا نمیخواییم جهان آنتروپیکه چه ربطی داره از این دست گندم از گندم بروید جوز جو، این مال ادبیات، این ربطی به فیزیک کوانتوم نداره. توجه میکنید؟ بله واقعا اگه گندم شما بکارید گندم در میاد، ولی این که اینا رو با حالت موعظه و اینجور چیزا در بیارید، اصلا ذهنتون رو من که تون برخورد کردم به خاطر که اینا رو اصلا بریزید دور و تطبیق نکنید. من همیشه میگم بابا مطالب منو با اون چی که بلدید نبرید تطبیق بکنید، علتش اینه که نمیذاره توجه کنه. الان اینا کار آخونداست، آخ قربونشون دارم اینقدر واردم که چی میگه که انشتن حالا خودشون نمیدونه آنتروپیکه، اصلا نمیدونه آنتروپیک یعنی چی، توجه میکنه میگه مگه نگفته جهان آنتروپیکه، پس بنابراین هر چیز زدش را تولید میکنه، پس بنابراین با هر دستی بیدی با همون دست میدی. حالا یک کسی مثل که آجا قربونتون برم این چه ربطی به آنتروپیک بودن جهان داره، اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بابا جون ما یه سری مسائل عرفی داریم، یه مسائلی که هر فرهنگی با اونا زندگی میکنه دیگه، توجه میکنید چی میگم، اینا رو ولش کنید توی کلاس ها. اگه یه روزی مثلا من خواستم براتون منبر برم اونا رو جواب میدم، همه رو جواباشم بلدم، درجه میکنید چگه، ولی تو این کلاس اصلا من گفتم کلنگر بشید، اصلا اینا رو بریزید دور. نه 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 ولش کنید اینا رو بذارید.
شما بارها چی کلاساتون اشاره کردید به مسئله که انیشتن این اصول رو انجزی رو بیشتر با کشف و شروع به دست.
بله بله بله.
و در یک از جلساتتون مال انسان معاصر که پارادوکسای امروز جهان مطرح میکنه، گفت انسان آیا داره از پیشرفت خودش عقب میمونه، اینو به عنوان بحران معنویت درک کردید.
بله.
خواهم ببینم آیا این دو مسیحی که
دیگه توضیح ندید، کاملا فهمیدم. دوستان سوال بسیار درجه یک راه ظهوریان میدم، گاهی من تود رد میشم از کنار یه مطلب توضیح نمیدم، تصورم اینه که تونستم مطلب رو بگم. نگاه کنید دوستان، ما این قول انشتن رو داریم که میگه که من نسبیت رو بیشتر با حالت عرفان به دست آوردم، اما تصور نکنید من یک عارفم. چرا میگه تصور نکنید من یک عارفم؟ چون عرفا از سطح پدیده میرن به بالا، انشتن تو ماده به اون حالت عرفانی رسیده، نه به بالا. با عرفان عرفا از اینجا تا کره مریخ 150 بار پیاده بریم و بیاییم فرق میکنه. عرفان عرفا یه دکانه، دکان نه که بد باشه یا خوب، یه دکانیست اونوری، این یه تحقیق اینوری. تو دل ماده ما عرفان داریم، ولی نه عرفان از اینجا برو تا فضاهای انتزاعی بشین اینجا مثل این دراویش هو 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 بگو یا نمیدونم نهایت نهایت رهاورد عرفانه اینا اینه که مثلا با پای برهنه بتونی رو آتش نابینی، این نهایت نهایتش، بتونی این کاغذ رو با چشت مثلا. این انسانهای بدبخت میشینن پای اینجور صحبت ها، تعجب ده که من چشامو متمرکز بکنم حالا این کاغذ. یه وقت یک کسی اومده بود پیش من میگفت عظیمی تو قبول داری که کسی هست که میتونه با چشش یه کاغذ از زمین بیاره بالا؟ گفتم من نمیدونم ممکنه بیاره، ولی این خیلی آدم احمقی باید باشه، چون من آدمی میشناسم که یک شاتل فضایی رو میرسونه به مریخ. توجه میکنی چون میگم تو زور میزنی که یک کاغذ اینقدر بیاری بالا که چی بشه؟ حالا اینقدر کاغذ آوردیم بالا، آدمایی هم که میبینن وای یا امام زمان چقدر عالی، تو شاتل فضایی رو ببین. میگه آقا شما قبول دارید مرتضایی هستن که خبر میدن شما تو خونتون چی دارید؟ من میگم آره هستن، ولی این آدمای احمقی هستن، چون من کسانی رو میشناسم که همین الان از اون ور کره زمین به شما خبر میده. شما یه رادیو چند موج بیارید تا من کانادا رو بگیرم. این معجزه است، نه اونی که من بگم حالا تو خونه شما چجوره. و اصلا من هیچ موقع ذهنم رو به اینجور چیزا متمرکز نمی کنم، چون توجه میکنید چی میگم؟ حالا شما از فال قهوه بگیرید و طالبینی یا آینده نگری و اینا تو جامعه ما موج میزنه، تا اون نمیدونم عرفانهای عجیب و غریبه هو و لا هو و چه نزیج و چیز ها، که جز بدبخت کردن طرفدارانش چیزی دیگه ای ندارد، یا از آخر آدم رو به دنیاهای مالی خولیایی میرسونه. بابا جون من بیاید تو درون پدیده فکر بکنید،